انشالله در هفته بعد در برنامه بعد به شرط حیات ادامه مبحث امشب رو در مورد مروزی هم صحبت نشد،
کسایار فرصت نشد هفته
صحبت
بعد
صحبت خواهیم کرد. اما شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. دل گرچه در این بادی بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره راه نیافت.
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانم ها آقایان، همراهان عزیز صدای پایتخت. خیلی خوشحالیم که انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هست با بخش سوم برنامه های یک شنبه 19 بهمن ماه در کنار شما هستیم تا ساعت 6 صبح با برنامه هایی که برای شما تدارک دیدیم. در این لحظه دعوت میکنم سکانس 44 رو بشنوید، ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر.
در نمیره کد خدا، آخه اگه در بره
اگه ایشتونی باشم که تو میخوایی من
من نیست.
نمیخوای بذاری بقیل میزد بچه شفتاده؟
تو کدوم گوری بودی که ببینی من زدم؟
تو خونه بودم، تو میخواستی زنگ بزن جلو من
زنگ زنگ زده بریم گفته سر داریم یاد اونجا قرارمون کنسر بکنی من خرم
این حرف رو تو داری میزنی؟ یارو داری دیوونه میشه فکر میکنه بچه شو کشته.
تو قادر منه خبر تو رو میگرم زنم تو قادر فرد رو دلیم
اصلا من جای بقیه همکارش یقش بگیرم آبو ایسیه بزش نزیرم.
سکانس 44
منه که میبینی؟ خراب سینما هم عاشق سینما هم اما کارم نواره.
راست راستی فکر میکنم عاشق شدم.
من با حرف زدن توی کلم بازیگر نقش اول فیلم خودم میشم. شما رو تخیل میکنم که دارین صدای تو کله منو میشنوید، دارین فیلم منو میبینید، انگار توی یه سالن تاریک سینما نشستین و به زندگی من خیره شدین.
سکانس 44 ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
به نام خدایی که عاشق است. خانم ها آقایان، به سکانس 44 رادیو تهران خوش اومدید. مردم سلام. یک شنبه 19 بهمن 1404 هست و یکی دیگر از روزهای جذاب جشنواره 44م در پردیس سینمایی ملت، خانه اهالی رسانه، که امروز سه فیلم دیگر هم به نمایش در اومد در اینجا و ما راجع به فیلم‌های امروز و فیلم‌های روز گذشته، علل خصوص فیلم رسول صدرعاملی که پس از یکی دو بار جابجایی در جدول پخش پردیس سینمایی ملت بالاخره سانس سوم شب گذشته اکران شد. ما امشب هم امیرحسین صداقایی و اسماعیل باستانی رو خواهیم داشت که به جمع ما اضافه خواهند شد. امین خرمی رو امشب در جمع خودمون داریم و منتقدان عزیزیم که به جمع ما اضافه میشن و راجع به فیلم های دیروز و امروز جشنواره باشون گپ بزنیم. سلام میکنم به امین خرمی عزیز و یه گپ کوتاه باش داشته باشم چون مهمانمونم آمده است و میخوایم راجع به فیلم ها با او صحبت کنیم. با امین خرمی
گفت بر هر خان که بنشستیم، خدا رزاق بود عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه با شبکه رادیوی تهران، مهدی مجنونی عزیز، و بسیار بسیار خوش سعادتم در روز و شب نهم جشنواره با شما عزیزان در گام 44 این رخداد همراه هم یک خدا قوت جانانه و البته هوای بارانی بسیار خوبه تهران.
آره واقعا هوای جذاب این یک دو روز تهران جشنواره رو حال هواشو بهتر کرده. از این بالای پرده سینمایی ملت هم که یه بخشی از تهران بله، دیده میشه بله. و جذابه. کوتاه فقط بگو که از فیلم‌های دیروز زندگی کوچک کوچک امیرحسین ثقفی و جانشین و قایق سواری در تهران کدام یکی رو پسندیدی؟
اگر فقط در قیاس ما این سه تا اثر باشه، خب من قطعا نگاه هم رو روی فیلم آقای صدراملی متمرکز میکنم، اما با توجه به که این سه فیلم در سه گونه متفاوت بود، شاید انتخاب میان این سه فیلم چندان سنجش درستی برای شکل منطقی روایت نقد نباشه. اما فقط به عنوان یک مخاطب اگر که بخوام هم نگاه سرگرم سازی هم حالا روایت دغدغه مندی پیام و مسئله و اینها رو در نظر بگیرم، حتما با قایق سواری در تهران آقای صدراملی همراه میشم.
بسیار خوب، مهران زارعیان منتقد هم به جمع اضافه شده و همراه با امین خرمی با او گفتگو خواهیم کرد. آقای زارعیان سلام، خوش اومدید.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب و احترام محضر شما و شنوندگان عزیز.
خوب این اوضاع خوبه؟
عالی، خیلی خوب،
خدا رو شکر. دیشب زندگی کوچک کوچک جانشین و قایق سواری در تهران اکران شده. از زندگی کوچک کوچک شروع کنیم، نظرتون چیه؟
والا من از زندگی کوچک کوچک رو اصلا دوست نداشتم، یعنی به نظرم جزو فیلم های خیلی ضعیف جشنواره بود.
و سینمای امیرحسین ثقفی رو دوست داری؟
نه اصلا، نه، اصلا نه. دوست ندارم، یعنی دست تنها هم پارسال تو جشنواره بود، همین به نظرم مشکل رو داشت که اینجا هم هست. اصل قضیه هم اینه که فیلم این فیلم و هم فیلم قبلی، یعنی دست تنها، اینجوری بودن که مثلا شما بعد از 20 دقیقه از فیلم، بعد از 30 دقیقه از فیلم دیگه کلن ارتباطتون قطع میشه، یعنی انقدر کنده و انقدر پیش نمیره و انقدر نمیفهمید داره چی میشه و گیج میشید. این فیلمه جوره، بعد از طرفی حال و هوا و فضا هم انقدر چرکه، انقدر توی جای مثلا بیابون ماننده، یعنی خیلی غیر جذاب، این همه چیز اون خالی از جذابیت سینماییه یه جورایی. این
باعث معمولا امیرحسین ثقفی بی زمان و بی مکان دیگه،
آره یه ناکجا آباد گونه است و به هر حال این لاغل با سلیقه من اصلا جور نیست، یعنی نمیتونم بگم خوشم
میاد. خب اجازه میخوام اول خدمت آقای زارعیان عرض ادب و مهر داشته باشم. فصلی از روایت شما جناب مجنونی عزیز، جناب زارعیان، کلا جزو صفتهای پیشوندی آثار امیرحسین ثقفی، یعنی یا مخاطب به شکل تام و تمام با اثر رو همراه میشه یا در نقطه مقابل قرار میگیره. از یک سو من به آقای ثقفی خدا قوت و دست مریضات میگم، چرا که معترف است که همیشه سعی میکنه ادای دین داشته باشه به سینمای اروپای شرقی، به ویژه کارگردان محبوبش بلاتار. بله. از کارگردان مؤلف مجارستان، چند وقت پیشم، کمتر از دو ماه پیشم، بله، او درگذشت. دیروز روایتی دیگر رو ما از زبان خود آقای ثقفی شنیدیم که فکر میکنم حداقل در همون 20 دقیقه که جناب زارعیان گفت یک نوع، اگر نگویم نعل به نعل، اما تمام قد احترام به سهراب شهید سالس، طبیعت بی جان او. بله. بود. این باز جنس روایت است. اینکه آیا ما واقعا بتوانیم این فیلم رو جز سینمای بلند در نظر بگیریم به نگاه آقای ثقفی باز میگرده. فقط به عنوان یک مخاطب عرض میکنم، شاید این موضوع که شاید از نظر مضمونی بخوایم نگاه کنیم، میتوانست برای پرورش یک اثر 25 تا 35 دقیقه‌ای در قالب فیلم کوتاه اتفاق خیلی موفق موفق باشه حتی در جذب مخاطب عمومی. نه
همینی که آقای زارعی میگم بله. بعد 20 دقیقه دیگه ارتباط قطع میشه احتمال همون 20 دقیقه زمان مفید رو
من فکر میکنم شاید نگاه آقای زارعی به دوپاره بودن قصه هم باز میگره، چون قصه از یک جا یعنی از ابتدا دست شما رو میگیره با دو پسر بچه‌ای که رفیقن، نوجوانن، مشکلات خانوادگی دارن همراه میکنه، اما گویا مثلا از دقیقه 35 یا 40 فضا رو ما بیشتر با اون فلسفه یا تفلسف امیرحسین ثقفی در قالب نماهای باز خیلی ایثاروار، خیلی تارکوفسکی وار مخاطب خودش رو میکنه به صحبت کردن. اما در نهایت میگم دو سه روز پیشم جناب مجنون اگه خاطرتون باشه محضر شما با افتخار بودم عرض کردم من از این که برخی از سینماگران بر سنت خودشون پایدار میمونن با همه شرایط سخت تولید ها، شما میدونیم چقدر هزینه بر و چقدر سنگینه، یک نوع خدا قوت و دست مریضات داره، چون به هر حال بخشی از این آثار باید بپذیریم هدفشون بیشتر از اینکه مخاطب ما در ایران باشه بازار بین الملل، جشنواره های جهانی و نظری از این دست رو مد نظر دارن و اونجا اتفاقا چون با این طبیعت سینما با این شکل قصه گویی با این جنس روایت آشناتر هستن، هم مردم بیشتر اثر او رو به اون سینماگر ایرانی حتی درک میکنن، باهاش همراه میشن و قطعا توفیق بیشتری مثلا اختتامی فجر خودمون رو نگاه کنیم با برخی از جشنواره دیگه، ما بیشتر اون ستاره ها رو میتوانیم برای امیرحسین ثقفی در خارج از ایران و جشنواره بین المللی مورد رصد
قرار بدیم. آره اتفاقا یک دو تا از منتقدان گفته بودن که فیلم جشنواره پسند ملال آوریه مثلا این
بله
فیلم، شاید هم مثلا جنبه‌های فنیش بیشتره نمیدونم، من فیلمو حقیقتا ندیدم ولی نظر منتقدا رو که نگاه میکردم زیاد جذاب نبود. تو نمراتی هم که منتقدا دادن رضا صدیق و افشین علیار و معرض مقدسیان کلن صفر یعنی بیارزش دادن.
بله،
بالاترین امتیاز غلام عباس فاضلی 2 امتیاز داده از 4 امتیاز دارم میگم دیگه به این فیلم، و عده زیادی هم فیلمو ندیدن که از جمله آقای مدققی که خیلی عجیبه چون ایشون معمولا آمار منتقدا رو بالا میبره، یعنی فیلم‌ها رو بالا میبره. یه چیزی که خود آقای ثقفی هم گفته بود ما 6 نفری این کار رو رفتیم جمع کردیم، 2 هفته هم بیشتر فیلم برداری طول نکشید. نمیتونم من یه تصوراتی از فیلم بلند دارم که به 2 هفته و 6 نفر و اینا نمیخوره، ولی شاید هم الان همه چی دیگه خیلی مینیمال شده و اینجوری شده.
آره فیلمایی که لو بودجت هستن و کلن کوچیکه، یعنی پرودکشن کوچیکه، اتفاقا به نظر من تو سینما ایران خیلی لازمه ما اینجور فیلم ها رو داشته باشیم به خاطر اینکه اون مکانیزمای تولید تو سینما ایران هم تولید و هم نمایش یه جوریه که اقتصاد سینما ایران شاید اونقدر اقتصاد مولد و پولسازی نباشه، بر همینم شاید خوب باشه اتفاقا فیلم هایی که با تو بازی زمانی کوتاه ساخته بشه با بودجه کم ساخته بشه با تعداد عوامل کم بدون بازیگر چهره، این چیز خوبیه، ولی خب تو این فیلم به نظر من اینم کار نمیکنه، یعنی حتی حالا اشاره ای هم به سینمای تارکوفسکی و بلاتار و اینا هم داشتن، به نظر من اون شاعرانگی هم که مختص اونجور فیلم هاست باز اینجا به اون صورت وجود نداره، اون یه معمولا اینا یه چیزای هنری توش داره، یه مثلا یه نمایی داره که تو میتونی روش بیای بحث کنی، نمیدونم چیزای فلسفی بیاری، خیلی اینا از این چیزها هم شاید بتونیم بگیم خیلی شاید حرفی برای گفتن نداشته باشه، و از طرفی به طور کلی اون زیبایی شناسیه کار نمیکنه تو فیلمایش.
نظر اهالی رسانه رو داریم راجع به فیلم سینمایی زندگی کوچک کوچک امیرحسین ثقفی که با هم میشنویم، برمیگردیم با همین خرمی و مهران زارعیان خواهیم بود.
فیلم زندگی کوچک کوچک یه فیلم هنر و تجربه است، خب و این که به نظرم هم تجربی دانشجوییه، حالا خودش هم میاد تو نشست خبری احتمالا میگه، و احتمالا فیلمی هم هست که جایگزین شده
نه
از اول تو جدول بوده، خب این دیگه خیلی بد کرد، ولی فکر میکنم دانشجوی سینماست، پروژه فیلمنامه مثلا از این پایان نامه یاست، جاش تو جشنواره فجر نیست دیگه.
یه فیلم با ساختار سینمایی با قاب‌های چشم نواز، یک داستان سرراست و ملموس، بازی‌های باورپذیر، به نظر من فیلمی که دربارش فکر شده، یعنی پیش از هر نما بهش شاید بارها فکر شده.
44مین جشنواره ملی فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1404.
خب بریم سراغ فیلم دومی که روز گذشته اکران شد، فیلم جانشین ساخته جناب شاه محمدی، که یه فیلم گونه دفاع مقدسی بود، یه فیلمی که به هر روایت تاریخ مستند هم داشت و میشه گفت به نوعی یه پورتره بود از شهید املاکی از سپاه قدس گیلان که اتفاق افتاد. حالا امین خرمی شروع میکنه، بعد با مهران زاریان ادامه میده.
خدمت شما عرض بکنم که حالا اگر بخوایم فقط دو اثر آخر کارگردان جانشین رو ما در نظر بگیریم، یعنی مجنون و بعد جانشین، هر دو روایت بر نگاه و معرفی یکی از قهرمانان این سرزمین با وجود تمام افتخاری که تمام ملت شریف و نجیب ایران با آنها دارند، رد پایی که در حماسه 8 سال دفاع مقدس داریم، رفتن سراغ افرادی که توی حوزه اطلاعات و عملیات کار میکنند با فرآیند بسیار بسیار سخت و پیچیده همراه. من دیروز سعی کردم از خیلی از افرادی که درباره ضعف قصه در معرفی این شخصیت نقد داشتن این دفاع رو داشته باشم،
چون زمان فیلم هم کم نبود،
دو ساعت و 40 دقیقه حدودن، حالا کمی بیش، اما واقعا این دست از افراد به شدت اطلاعاتشون محدود، دسترسی بهش فراوان سخت، به ویژه میگم از عزیزانی که در حوزه اطلاعات عملیات کار میکنن. اما این که چرا کارگردان عزیزمون با توجه به کارنامه درخشانی که در مجنون داشت، این بار در عملیات نصر، روایت هایی رو که شاید حتی اگر نبودش در اثر لطمه ای به داستان و قصه وارد نمی کرد و وارد کرده، من به عنوان مخاطب آخر هم پاسخش رو در نیافتم. دو مثال میزنم. ناصر و خواهرش، حالا به عنوان کسی که به گروه منافقان پیوسته، سرنوشت او در نهایت معلوم میماند و اینکه اگر حتی بود واقعا چه نقشه‌ای به وقوع میپیوست، چون از اول به ما میگه که خب همه چی لو رفته، ولی دقایق بعد متوجه میشیم نه عملیات لو رفته، نه اطلاعاتی، یا حمله کردن مثلا به اون خانه‌ای که حالا تعدادی از منافقان حضور دارند، در پایان مشخص نمیشه خب اگر مثلا اون اتفاق نمیافتاد، در نهایت عملیات که برگزار شد، اتفاقی که باید میافتاد افتاد، یا چرا میان تمام فراز و فرود زندگی شهید املاکی بزرگ وار سراغ آن مجروح شدنش، از دست دادن حافظش به شکل مقطعی می رود، این که این فراموشی در نهایت چه تأثیری باز در فیلم داره یا نه، هیچ کدوم از میگم پرسش های فراوانی رو عزیزمون مطرح کرد اما پاسخی در خور در نیافتیم. باز هم جمله آخرم که حتما روایت های زاریانو بشنویم، اگر فقط برگردیم به مجنون، چون خیلی داغ دیگه، من بله 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 صحبت میکنیم، از نظر جلوه های ویژه به نظرم جانشین یک گام به عقب است، از نظر طراحی و ترکیب صدا یک گام به عقب است، از نظر تدوین خیلی گام به عقب است، اینا همه فقط در قیاس با مجنون، چون آقای شاه محمدی سینمای دفاع مقدس، اصلا سینمای جنگ رو میشناسه، بله. پیش از مجنون هم سابقه تو این حوزه داشت، اصلا دستیاریش، آغاز فرآیند سینمایش هم در این حوزه بوده. اما به هر حال من مفتخرم، تاکید میکنم باز هم، که ساختن آثار درباره قهرمانان ملی بجز نگاه هنرمندان یک رسالت است، نه در ایران، در تمام جهان.
بسیار خب، حالا این رسالت رو گفتیم، خود آقای شاه محمدی راجع به اینکه نقش حسین، شهید حسین املاکی رو بازی کردن هم باید روزی بازیگر بشه، بعد گفته خوشحالم که روزی آرمان درویش شده هم بله. میشه حرف زد. خود آرمان درویش هم گفتش که به نظرم این فخر برای من که بهترین نقشی بوده که میتونم بازی بکنم، خودش راضی بوده و دیروز هم در نشست بعد فیلم این رو اشاره کرد. مهران زاریان، نظر تو راجع به جانشین؟
زنده باشین. راجع به فیلم جانشین، به نظر منم یک عقبگرد بود نسبت به مجنون. حالا خود مجنونم من معتقدم که هر چی تو کارگردانی تو بحث فنی فیلم خیلی خوبیه، تو فیلم نامه متوسط پایینه، خصوصا از جهت اینکه اون عظمت اون رویدادی که داره رخ میده، یعنی فیلم این که داره چه اتفاقی میافتد رو خیلی نمیتونه به مخاطب نشون بده، بگه داره چی میشه، یعنی ماجرا الان از نظر خصوصا تاریخی قضیه، چون بالاخره فیلم یک مسئله تاریخی تو بحث جنگو داره مطرح میکنه، تو مجنون این وجود داشت، اینجا اتفاقا این قضیهش یه ذره بهتره، یعنی به نظر مزیت اصلی جانشین توی اینه که یک رویداد تاریخی توی حوزه دفاع مقدس که اون حالا شهر ماووت رو میخوان اینا بگیرن و اینکه چرا دارن میرن میگیرن و یه حالا عملیاتی عراق میخواسته بکنه این رو مانعش میشه، اینو خیلی فیلم خوب میتونه تبیین کنه، یعنی تو بحث تاریخی قضیه اوکی. منتها موضوعی که هست اینه که اولا اون عقبگرده به لحاظ خصوصا کارگردانی و فنی تدوین همه اینها محسوسه، ولی علاوه بر اون به نظر من جانشین ایراد اصلیش، یعنی اون چیزیش که خیلی چشمگیر ضعف به چشم میاد، اینه که فیلم سردرگمیه از جهت اینکه معلوم نیست دقیقاً داره توی چه فضایی وارد میشه. یعنی اگر فیلم زندگی نامه ایه باید خب تکلیفش رو روشن کنه، اگر فیلم فقط میخواد اون مسئله تاریخ اون عملیات مد نظرش باشه، یه سری پس این حاشیه رفتناش هم ریتمو میندازه هم یه مقدار دنبال
کارم نمیکنه بعضی اوقات.
آره کارم نمیکنه. بعد حتی بین این که سینما چون ما فیلم جنگی فیلم اکشن که یک تعریف ژانری داره توی هالیوود و اینا هم هست با سینمای دفاع مقدس متفاوت از نظر ویژگی‌های سبکی، این فیلم باز این که کدوم یکی از ایناست توی این لنگ میزنه، از هر دوی انگار یه مؤلفه هایی داره و از طرفی به نظرم میاد که یه جاهایی حس نمیسازه، یعنی جاهایی که خیلی پتانسیل داره که خصوصا اون اواخرش بتونه اون عمق و اون اثرگذاری تاثیرگذاری رو داشته باشه نداره به اندازه کافی. برام در مجموع فیلمیه که شاید نشه خیلی نمره خوبی بهش داد، ولی به هر حال کار ارزشمندی به لحاظ حالا اون رسالتی بله. که بر عهده داره رو اونو انجام میده.
اتفاقا خود آقای شاه محمدی هم در نشست اشاره کردن که ما برای معرفی قهرمانانمون به نسل جدید ضعف داریم و اونجا از آقای مهدویان تشکر کردن بابت ایستاده در غبار که برای حاج احمد متوسلیان ساخته شده بود، اونم یه گونه جزایی بودیم ما تا مثلا قبل آقای مهدویان این گونه فیلم سازی راجع به شخصیت دفاع مقدسی نداشتیم،
اگرم بوده خیلی کم رنگ بوده یا اینقدر آثار ضعیف بوده که تو خاطرمون نمونده،
ولی این نوعی که محمد حسین مهدویان بهش پرداخت خیلی جذاب. من یه نکته رو بگم بعد بریم نشسته بشه، من به عنوان کسی که اصالتا گیلک هستم و خب همه قوم و خیش خودم و همسرم در گیلان هستن، نقدی دارم به این ماجرای گویش ها و لهجات، نه تنها تو این فیلم تو همه سریال ها، و نه که بازیگرانی که غیر گیلک هستن و وقتی میبریم مثلا برای یه فیلم، حالا ممکنه کسی که گیلک نباشه براش زیاد متفاوت نباشه، مثلا خب حالا شکیب شجره مثلا در این فیلم اونجوری که گیلکی صحبت میکرد واقعا نبود، یعنی به نظرم میرسید که خیلی باید یه متخصص یه کارشناسی کنار دستش وای میستاد یه ذره، شاید من اشتباه میکنم نمیدونم، ولی به نظر نمیرسید که اونجور گیلکی صحبت کردن شخصی باشه که متولد گیلان باشه و اون شمایل یاران میرزا کوچک‌خان جنگلی هم بهش داده بود.
بله،
با اون طراحی لباسی
نه نقدتون جا مجرم، من تام و تمام هستم، منم به تبار خودم اشاره میکنم به عنوان یک آذری، فارغ از اینکه حالا از بازیگرانی استفاده میکنن که خودشون آذری هستن، حالا چه ممکن است در فارسی صحبت کردن لهجه‌ای داشته باشن یا به این زبان سخن بگن، شاید بدون اغراق بیش از 95% آثار بازیگرانی که خود آذری نبودن تلاش میکنن که فقط لهجه آذری داشته باشن، با وجودی که در تیتراژ بسیاری از آثار دقت کردن کارشناس بلد. داشتن، اما توفیقی بازیگر در ادای درست اون لهجه نداشته و این نشان دهنده عمق عظمت زبان فارسی هم هست با همه گویش‌هایی که توش وجود داره.
بریم یه بخشی از نشست فیلم سینمایی جانشین ساخته آقای شاه محمدی رو بشنویم.
حسین املاکی رو کمتر کسی میشناخت، یعنی حداقل اون شناخت هم وجود نداشت متاسفانه.
ما پست پروداکشن خیلی سختی داشتیم، از ویژوال تا تدوین آقای نجفی خیلی زحمات شبان روزی دوستان بود، لازم ازشون تشکر کنیم، خسته نباشید بگیم.
این صدا گذاری ها هوش مصنوعی هم دخالت داشت،
هنوز نرسیدیمش.
واقعا فیلم سینماست، خوشحال بودم این ورژن فیلمو اینجا دیدم.
حسین املاکی بعد از اینکه حافظش رو از دست میده دوچاری شوک عجیب غریبیه و اگر دقت بکنین توالی سکانس هایی که ما داریم موقعی که حافظه رو از دست داده کم کم به حالت طبیعی برمیگرده، از اینکه مطلقاً دیالوگ نگه، کلامی از دهانش خارج نشه، دیگه صحبت میکنه، ارتباط برقرار میکنه. حضور سعید براتی به عنوان یک فیلمبردار مؤلف که برای خودش صاحب سبک و ادبیات داره دوربینش، بسیار کمک کرده به کار. همینطور بهزاد جعفری عزیز به عنوان طراح صحنه که در واقع مستند نگاری که من تلاش کردم به واقعیت نزدیکش بکنم در چشم مخاطب خیلی خیلی تأثیر گذاشتن.
بفرمایید تا این اندازه دوربین روی دست نیاز بود؟
تا این اندازه دوربین روی دست. خب ژانر فیلم ژانر جنگیه. خب تعریفی که ما از ژانر جنگی داریم، یا باید کاملا ایستا باشیم یا باید یک ذره تو دل ماجرا بریم. وقتی میریم تو دل ماجرا مجبوریم فیلمو ببریم روی دست. بله.
44مین جشنواره ملی فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1404.
خب اینم نشست فیلم سینمایی جانشین که روح‌الله سهرابی تهیه کرده بود و مهدی شاه محمدی کارگردانش بود که راجبش صحبت کردیم. فیلمی در گونه دفاع مقدس که راجب شهید حسین املاکی ساخته شد از سپاه قدس گیلان که حالا یه برشی از تاریخ دفاع مقدس این سرزمین هست که به این جنبش دوستان منتقد هم اشاره کردن که از این لحاظ کار بسیار خوب و مفیدی است. اما من فکر میکنم، حالا من میگم، من منتقدم هیچ، من به عنوان کسی که به قول اسماعیل عاشق فیلم و عشق فیلم، خصوصا عشق فیلم ایرانی هستم، میگم فکر کنم یه تدوین بعدی انجام میشه سر این فیلم و یه جاهایی از این فیلم احتمالا کم میشه و در اکران عمومی و مردمی فکر کنم مثلا کمتر شه. یه جایی واقعا بودنش کار نمیکنه.
تو خیلی بی‌رحمم باید دوباره مورد تدوین قرار بگیره.
بریم سراغ فیلم سینمایی که حالا ما رادیو تهرانی ها الان برامون جذاب‌تر میشه، چون این فیلم خیلی اختصاصی راجبه تهران ساخته شده. نقد یکی از منتقدا رو میخونم، خیلی بی‌رحمانه بررسی کرده بودن. شد که همین ابتدای کار بهتون بگم که این مال مثلا 70 80 میلیون نفر ایرانی اصلا از دور مخاطبای این فیلم خارج میشن با توجه به اینکه توضیح داده بود حالا راجع به تهران. بعد خود تهران هم اومده و دهک بندی کرده بود، نمیشه بودش که فیلم سینمای قایق سواری مال دهک 10 و دیگه حد اکثر دهک 9 و اینم یه بخش دوباره از مخاطب رو ریخته بود. خیلی نقد جالبی بود. حالا بگین
من با اجازه شروع بکنم، چون سینمای آقای صدراملی رو به شدت پیگیری میکنم از همان لحظه یا گامهای نخستی که او برداشت.
چرا این، حالا من بگم اول، چرا این شبیه سینمای آقای صدراملی نبود؟
بود؟ خدمت شما عرض بکنم، اگر بخوایم با زیبا صدایم کنه در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم نبود، اما اگر با دختر با کفش های کتانی دیشب بابا تا دیدم آیدا و نظاری از این دست در نظر بگیریم، اون لحن شاعرانگی رو داشت. عموما پیمان قاسم خانی به عنوان فیلمنامه نویس به شدت اعتقاد به کمدی موقعیت داره و در حوزه خلق کمدی موقعیت جز فیلمنامه نویسان موفق هست. عرض ارادتی که رسول صدراملی به حوزه اقتباس داره، شاید از استاد خودش زنده نام داریوش مهرجویی هم این رو وام گرفته، ستودنی است. حالا زیبا صدایم کن مال فرهاد حسنزاده نازنین، اثری برای حوزه قهرمان نوجوان و اینجا عرض ارادتی به شاعر تهران استاد محمدعلی سپانلوی بزرگوار، دفتر شعر قایق سواری در تهران و اقتباسی آزاد. من فیلم آقای صدراملی رو واقعا قایق سواری در تهران دیدم به عنوان یک فقط شهروندی که در تهران زندگی میکنم. اگر تمام این پیچ و تاب ها و گره های ترافیکی و مشکلاتی که در مسیر آمد و شد هست رو به مثابه مشکلات در نظر بگیریم، زندگی کردن در تهران واقعا به مثابه یک قایق سواری است. بعضی وقتا حرکت در اختیار تو نیست، ناگزیر میشوی. گزاره های خیلی ظریفی داشت، برای خود من فراوان پیش اومده، شاید دوستان عزیز شنونده هم این نکته رو داشته باشن، تشابه نام ها که گاه در حقیقت ما رو به دو جای متفاوت میرسونه، حتی برای ترابری خود سازمان هم به خاطر منطقه ای که ما میشینیم این اتفاق افتاده بارها و بارها. جنس نگاه یا بهتر بگیم قومیت هایی که در شهر تهران حضور دارند، اون نگاه بسیار بسیار شیرینی که نقدی که نسبت به ساز به فروش ها در حقیقت است، اینا لایه های ابتدایی، اما لایه های زیرین من فکر میکنم رسول صدراملی خیلی خوب مردم رو، مردم تهران رو به ویژه خیلی خوب میشناسه. زیبا صدایم که فقط در خیابان ولیعصر بود کلن شاید میتونیم بگیم 90 درصد این اثر فقط در خیابان ولیعصر بود، ولی اینجا ما با تهرانی همراه میشیم، با اون نقد دوست عزیزم که شما فرمودید به هیچ وجه همراه نیستم که 90 میلیون رو میذاره کنار و یا فقط به دهک 9 و 10 میپردازه. به حال این طبقه ای که ما داریم باهاش مواجه میشیم، شاید اون دوستان در طبقه های دهک 7 تا 10 قرار بگیرن، اما مردمی که در این واقعه همراه هستند یا خود حتی این دختر نوجوان از اون آرزوهاش که در دختر خردسال از اون آرزوهاش که صحبت میکنه، به قول معروف گفتنی آرزوهای همه مردمه ایران است، نه فقط دهک 9 و 10. کاش پایان بندیش این نبود. آیرونی